شوان تا پایان ژوئیه 2025 حدود 2 میلیارد شکل معادل 589 میلیون دلار از سهام خود را فروختند.
محمود خاماتی نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله تصریح کرد که این جنبش تصمیم دولت نواب سلام درباره خلع سلاح مقاومت را اجرا نخواهد کرد و آن را صرفاً جوهری روی کاغذ می‌داند.
در گزارش هفته این موضوع را با هم مرور خواهیم کرد.
این هفته کابینه لبنان جلسه داشت و تصمیم عجیبی گرفت. واقعاً محدود کردن حزب الله لبنان و بحث خلع سلاح در این شرایط لبنان معنای خاصی داره. رسانه‌های حامی اسرائیل جنجالی به راه انداختن و از این تصمیم حمایت کردند.
خلع سلاح حزب الله یعنی یکی از مهمترین بازوهای نیابتی سپاه پاسداران از بین خواهد رفت.
اما خب این تصمیم چندان عملیاتی نیست و لبنان بارها شاهد این فعالیت‌ها بوده که بی ثمر هست. دبیر کل حزب الله هم در این هفته سخنرانی مهمی داشت.
توجه به لبنان اصل است. منفعت لبنان اصل است. نمی شود که تو تحت فشار بین‌المللی یا خارجی قرار بگیرید و برای اینکه این را رفع بکنی بیایی سیادت خودت را در کشور از بین ببری. نمی شود. ما باید کنار هم باشیم برای لبنان. به آمریکا و غرب و همه آنهایی که فشار می آورند بر شما بگویید.
حزب الله لبنان در واکنش به تصمیم دولت نواب سلام در خصوص خلع سلاح مقاومت و تضعیف حاکمیت ملی این تصمیم رو خطای بزرگ و ناشی از دیکته‌های خارجی دونست و اون رو خدمت به منافع اسرائیل توصیف کرد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی به شدت از تصمیم دولت نواب سلام علیه سلاح مقاومت ابراز شادمانی کرد.
هواداران گروه حزب الله در برخی از مناطق بیروت تجمع کردند. در نهایت این جلسه به آینده موکول شد. در آخرین اظهار نظر هم نعیم قاسم رهبر حزب الله گفته که این گروه خلع سلاح نمیشه. البته پیشتر آمریکا به دولت لبنان هشدار داده بود که خلع سلاح نشدن حزب الله عواقب نظامی و سیاسی جدی رو برای این کشور به دنبال خواهد داشت.
کانال 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی از حرکت دولت لبنان به سمت خلع سلاح مقاومت به عنوان نقطه عطف دراماتیک نام برد و گزارش داد تصمیم دولت لبنان در خلع سلاح حزب الله راه رو به سمت عادی سازی روابط با لبنان در مرحله آتی باز میکنه. کاملا مشخصه که این تصمیم با دستور مستقیم آمریکا مطرح شده، اما تجربه های قبلی هم ثابت کرده هر وقت مخالفان حزب الله دست به کاری زدند هوشیاری مردم لبنان اون رو خنسا کرده. بسیاری معتقدند این طرح از روی کاغذ جلوتر نخواهد رفت.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همینطور شماره پیامک رادیو جوان 30881 در اختیار شماست و میتونید با نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو یاری بفرمایید. همچنین شما میتونید از طریق نرم افزار ایران صدا از نزدیک را بشنوید. بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی. شرکت هواپیماسازی سوئیسی پیلاتوس اعلام کرد به دلیل اعمال تعرفه 39% آمریکا بر بسیاری از کالاهای سوئیسی که از روز پنجشنبه اجرایی شد، صادرات خود به ایالات متحده را متوقف می‌کند. در این میان برخی سیاستمداران سوئیسی از احزاب مختلف درخواست کردند که طرح سفارش 36 فروند جنگنده F-35 از آمریکا به دلیل تعرفه‌های 39% اعمال شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر واردات کالا از سوئیس لغو شود.
خبرگزاری رویترز در پی تنش در روابط بین هند و آمریکا بر سر تعرفه‌های تجاری از لغو سفر راجنات سینگ وزیر دفاع هند به آمریکا و توقف خریدهای تسلیحاتی از این کشور خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این هفته 25% تعرفه اضافی بر کالاهای هندی به علت اقدام دهری در خرید نفت روسیه وضع کرد.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در واکنش به تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای اشغال غزه گفت این تصمیم نشان دهنده تشدید خطرناک اوضاع است و پیامدهای فاجعه بار کنونی را برای میلیون ها فلسطینی تشدید می کند. کابینه امنیتی رژیم اسرائیل روز جمعه پیشنهاد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را برای اشغال نوار غزه تصویب کرد. در گزارش هفته این موضوع را با هم مرور خواهیم کرد.
جلسه 10 ساعته که دنبال امضا گرفتن برای یه حمله جدید بود.
اولین قدم همونطوری که گفتی دیروز پس از 10 ساعت جلسه در کابینه دولت به تصویب رسید.
خیلی از همون لحظه اول گفتن که این کار مشخصه که بازندش نتانیاهو خواهد بود.
طرح اسرائیل بالاخره تصویب شد. انتقادهای گسترده‌ای رو کشورهای غربی، حتی عربستان سعودی، کشورهای زیادی، تقریبا میشه بگم که کسی نبوده که تا الان حمایت بکنه از این طرحی که تصویب شده توسط کابینه امنیتی.
اول از همه داخل خود اسرائیل موضع گرفتن، هم اپوزیسیون‌های معروفی مثل آقای لاپید که قبلا نخست وزیر بود و الان هفته نیست علی نتانیاهو صحبت کنه، او باز هم گفته
بعد از یای لاپید شروع کنم، رهبر اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل که گفته این طرح یک فاجعه هست که به فجایع بزرگتری هم منجر خواهد شد و گفته که این عملیاتی که هزینه بسیاری برای اسرائیل خواهد داشت، گروگان‌ها رو به کشتن خواهد داد، سربازان اسرائیل رو به کشتن خواهد داد و هزینه سیاسی بسیار بالایی هم خواهد داشت.
تا افراد کابینه نزدیکان خودش، من شنیدم که در آخرین مرحله رئیس موساد هم مخالفت کرده، رئیس سازمان امنیت داخلی شده مخالفت کرده، رئیس ستاد کل ارتش هم مخالفت کرده. ایده اصلی ما در مخالفت اینه که اولا که کشتار نظامیان خودشون احتمالاً بیشتر میشه وقتی وارد خاک غزه بشن، دوم این که گروگانهاشون ممکنه بمیرن وقتی شما حمله میکنی، طبیعیه که اونا هم جونشون در خطر میافتن، و سوم این که آبرومون در سطح دنیا از بین میره.
ما الان داریم وارد شهر غزه میشیم، ما گروگان اونجا داریم، هرچی نزدیکتر بشیم به این گروگان ها شاید اونها رو اعدام بکنن. و دلایل دیگه هم وجود داره. ببینید در اسرائیل الان خیلی نگران فشارهای بین المللی هستن، منزوی شدیم، الان ما الان حماس رو علیه ما استفاده میکنه.
این تحلیل من نیست، صداها و تحلیلای خود خبرنگارای اسرائیلیه که نقل قول مستقیم کردن. چند تاشو بشنوید.
اما همانطوری که گفتیم رئیس ستاد ارتش ایال زمیر میگوید که نیروهای اسرائیلی پس از 2 سال جنگ خستند، تجهیزات نیاز به تعمیر داره و مشکلات انسانی و بهداشتی بسیار جدی هستش. او به طعنه به نتانیاهو گفت که پیشنهاد میکنم بازگرداندن گروگانها از اهداف عملیات خود حذف کنید.
و مسئله دیگه همین جان گروگان هاست که با این حمله، خود رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ایال زمیر هم گفته با این عملیات ممکنه جون اونها به خطر بیفته. این درود، این دوتا رو چطور میشه بررسی کرد در این طرح؟
من اعتقاد دارم که نتانیاهو به جان گروگان ها اهمیت اونچنانی نمیده، اولویت هایی برای خودش قائل شده که ظاهرا جان گروگان ها در مرحله دوم سوم.
کاریکاتور بدون شهر.
ترامپ شخصا به گرسنگان غزه غذا داد. در این کاریکاتور که در خبرگزاری رسمی یمن منتشر شده، ترامپ را در هیاهوی ارسال کمک هوایی به مردم غزه در حال ریختن موشک بر روی سر آنها نشان می‌دهد.
کشدار اسرای صهیونیست توسط نتانیاهو در این کاریکاتور تصمیم نتانیاهو برای اشغال غزه را به مثابه کشتن اسرای اسرائیلی دانسته که توسط حماس نگهداری می شوند. تصاویر تکان دهنده عکاسان برخی رسانه‌های غربی از جمله شبکه CNN و خبرگزاری آسوشیتد پرس از وضعیت فاجعه بار غزه بازتابی بی پرده از جنایت‌های هدفمند رژیم صهیونیستی است، جنایت‌هایی که با تداوم محاصره، جلوگیری از ورود کمک‌ها و نابودی زیرساخت‌های حیاتی ده‌ها کودک را به کام مرگ کشانده است.
یدیود آهارونوت، روزنامه اسرائیلی، با بررسی مجموعه ای از حوادث که نشان دهنده میزان وخامت بازتاب تصویر اسرائیل در سراسر جهان است، بر انزوای سیاسی فزاینده‌ای که اسرائیل به دلیل جنگ گرسنگی در نوار غزه با آن مواجه است تاکید کرد. این روزنامه نوشت اوضاع آنقدر وخیم است که صرف پوشیدن نمادهای یهودی مانند کیپا، کلاه یهودی تبدیل به دلیلی برای اخراج از اماکن عمومی در کشورهای اروپایی تبدیل شده است. شنوندگان گرامی رادیو جوان، برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان رسید.
تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما باشه.
زندگی
درود بر شما شنوندگان رادیو جوان، من رضا ساکی هستم، اینجا آب خاک زندگیه. ما توی این برنامه درباره محیط زیست و طبیعت ایران با شما صحبت میکنیم. کم آبیه و بی آبیه و شرایطی که تا امروز که شما دارید این برنامه رو میشنوید پیش بینی میشه برای پاییز امسال اینه که بارش ها دیر، خیلی دیر، ممکنه حتی از اواخر آبان و آذر شروع بشن، یعنی بارش هایی که چشمگیر باشن، باعث بشن که آب مناسبی وارد سدهای ما بشه. و اگر این اتفاق بیفته، ماهای آینده و روزهای پیش رو روزهای سختیه، به ویژه برای شهری مثل تهران. اینکه چه کار باید بکنیم یک نکته ایه که این روزها همه دارن در موردش صحبت میکنن. انواع اقسام راهها و روشها برای اینکه دووم بیاریم و کار به قطعی آب گسترده و یا اصلا کلن بی آبی گسترده نکشه. یه چیزی که میخوام تو این برنامه عرض کنم خدمتون اینه که گاهی وقتا یه چیزایی گفته میشه و ما ساده میگیریمش، مثلا استفاده از سرشیرهای کاهنده یا مثلا یک دقیقه از زمان حموم کردنمون مثلا کم کردن یا استفاده از آب خاکستری که آب روشویی، مثلا آب سینک ظرفشویی رو مثلا جمع بکنیم و دوباره استفاده بکنیم، اینا گفته میشه، اما خیلی وقتا اونجوری که باید بهش توجه نمی کنیم. آیا این راه ها واقعا مؤثرن؟ دنیا آیا از این راه ها استفاده کرده؟ تجربه بقیه کشورهای جهان چیه؟ واقعیتش اینه که ما وقتی این راه ها رو میشنویم، مثلا میگیم که از مثلا فلش تانکی استفاده بکنید که آب کمتری ذخیره میکنه، یا اینکه مثلا در طول روز اگر مثلا 5 بار میخواید از سیفون استفاده بکنید 2 بار کمتر این کار رو انجام بدید، وقتی اینو ضرب در تعداد زیادی از آدم ها میکنیم مشخص میشه که آیا جواب میده یا جواب نمیده. فکر کنید تعداد 5 میلیون نفر مثلا از ساکنان شهر تهران بیان و شروع بکنن مثلا یک دقیقه از حمومشون رو کم بکنن، یا اینکه سعی بکنن مثلا هدر رفت آب توی ساختمونشون رو کنترل بکنن. اینا از این جهت الان دارم میگم، چون کارهای کوتاه مدت به نظر میرسه که باید توی واحدهای صنعتی و ساختمونی و خانگی انجام بشه، چون روش های بلند مدت تا به سرانجام برسه ممکنه به شهری بر و مهر ما قد نده. پس احتمالا یه کارهایی که باید قبلا انجام می شده و سیاست گذاری می شده حالا نشده، ما باید شروع بکنیم انجامشون دادن. می خوام بگم اینا رو اگر در سطح بیشتری نگاه بکنیم می بینیم که واقعا جواب می دن. مثلا اینکه ظرفا رو مثلا توی یک حالت پایداری بشوریم، شیر آب رو ببندیم، واقعا با یک لیوان مثلا بخوایم مسواک بزنیم، اینها تاثیرگذار هستن، نمیتونیم منکر بشیم که اینا تاثیر نمیذارن. اما اینکه حالا ممکنه برخی از مردم بگن که خب کارهایی که باید در عرصه سیاست گذاری انجام میشد نشده، باز مثلا از ما به عنوان شهروندان انتظار هست که کم مصرف کنیم، این حرف هم درسته دیگه. یعنی بالاخره به نظر نمیرسه که مردم ایران مردمان پرمصرفی باشن در حوزه آب به ویژه. زیاد با استانداردهای جهانی فاصله نداریم و برخی از عدد رقما زیاد قابل اعتماد نیستن در مورد مصرف آب مردم ایران. توجه بکنید ببینید اون آدمی که توی این شرایط هم میره قالی میشوره و پهن میکنه روی پشت بون در جایی که همه شهر میتونن ببینن، به خاطر این که میتونه این کارو بکنه. شما ببینید در هر کشور دنیا، در نروژ و سوئد و دانمارکش که الان کشورهای فوق پیشرفته‌ای هستند، هم اگر کسی بره مثلا قالی بشوره یا پتو بشوره و بعد کسی نیاد بازخواستش بکنه، این کار رو میکنه. در کشورهای دیگه اگر نمیکنن، به خاطر اینه که قانون اجرا میشه دیگه، کار ندارن که اون خونه کیه، صاحبش کیه، یا یه نفر بیاد پادرمیونی بکنه یا پارتی بازی بکنه. اونجا نمی صرفه به خاطر مسائل قانونی و جریمه‌ای که اعمال میشه که من برم قالی رو سر پشتمون بشورم، و بهتره و به صرفه تره که بدمش قالی شویی. ولی وقتی شما قالی رو میتونی بری بشوری، کمترین اخطاری هم برات نیاد، کمترین جریمه‌ای هم برات نیاد، یا اگه بیاد بتونی بری یه جوری با ریش سفیدی حلش بکنی، باعث میشه که ما همچنان مثلا همین پریروز من توی یکی از مناطق مرکزی تهران دیدم یه قالی 9 متری رو شسته بود، پهن کرده بود که خوش بشه. پس برای برون رفته از یک مسائل اینجوری، بارها توی این برنامه از قول کارشناسا گفتیم، مجموعه ای از کارها و ایده ها باید در کنار هم انجام بشه. سرشیر کاهنده باید باشه، استفاده از آب خاکستری باید باشه، جریمه ها باید باشه، عرض به خدمتتون که استفاده از آبخیزداری باید باشه، اینکه بتونیم از آب بارون و سیلاب‌ها و روان آب‌ها درست استفاده کنیم، آبخوان‌هامون رو تغذیه کنیم باید باشه، شهرهامون زیاد نباید پر جمعیت بشن، در جانمایی شهرهای جدید باید دقت کنیم، اینا همه باید باشه دیگه. یعنی توجه بکنیم به این که مثلا حتی من ماشینم رو هر چند وقت یه بار مثلا کارواش میبرم، یا میبرم به کارواش هایی که پایدارترن یا از مواد به اصطلاح نانو استفاده میکنن برای شستن ماشین. اینا همه که در کنار هم قرار بگیره، اون وقت میتونیم شرایط اینجوری رو هم دوام بیاریم. محصولات کشاورزی مناسب اقلیم ایران کاشته بشه، کشاورزیمون تا جایی که میتونه مکانیزه تر و صنعتی تر و شاید گفته اصلیش و درستش این باشه، کشاورزیمون به روز بشه، صنعتمون به روز بشه، بتونیم این کارخونه‌هایی که بردیم در دل کویر ساختیم رو، یا نمیدونم یه کاریشون باید بکنیم دیگه، این پتروشیمیا، این همه صنایع آببری که در حاشیه کویرها و بیابان‌هامون هستن رو باید یه کاری بهشون بکنیم، یک روزی دیگه بفهمیم که انتقال آب کار غلطیه. و بعد مجموع اینها رو که انجام بدیم، میتونیم در کوتاه مدت هم حتی احتمالاً بازخورداشو ببینیم و ببینیم که شرایط برامون تاب‌آورتر شده. اضافه هم بکنیم شهرداری ها بیان و رویکردهای ده ها ساله خودشونو تغییر بدن، گیاهان بومی مقاوم به خشکی بکارن در شهرها، چمن آب ندن و خلاصه این که مثل همه کشورهایی که تونستن از این شرایط بیرون بیان با مجموعی از کارها و ایده ها، ما هم بتونیم از این شرایط بیرون بیاییم با مجموعی از ایده ها و فعالیت هایی که برای پایداری سرزمینمون انجام میدیم. خیلی سپاسگزارم که آب خاک زندگی رو میشنوید. همیشه شاد و همیشه تندرست باشید.
چشمان تو پیدا می شود وقتی نباشد. باشی زندگی روز مبادا می شود در آتش چشمان تو خاموش کردم خیش را در انتظار بودنت آغوش کردم خیش را آغوش کردم خیش را دل واپسی های مرا از من بگیر
جوانان توانای وطن روی لبهاتون امار خنده باد با امید و دانش و ایمان به پیش تا همیشه نامتون پاینده باد ای جوانان توانای وطن هاتون امار خنده باد با امید و دانش و ایمان به پیش تا همیشه نامتون پاینده باد
قدم به قدم تا سلامتی پله پله تا خانواده ای سالم در ساختمانی برای شما ساختمان پزشکان
خدایا امروز ساختمان پزشکان رو هم با امید و توکل فقط به خود خودت شروع می‌کنیم. رفقا جوان من سلام علیکم و احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید روح و روان و جسمتون در آسایش آرامش کامل باشه. من محمد طالبی هم با افتخار امروز میزبان شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. من و همه رفقای جوونم دور هم دیگه جمع شدیم تا با هم کمک کنیم اطلاعات پزشکیمون رو بروز کنیم دانستامون رو افزایش بدیم و تلاش کنیم برای چی؟ برای اینکه فقط یه قدم برای سلامتیمون برداریم. که با پوستت مشکل داری؟ میگی نمیدونم این زیگیله چیه رو پوست من، این خاله چیه، این ناهنجاریه چیه، نمیدونم چیکارش کنم، درمانش چیه، اصلا خوب میشه نمیشه، چند وقت باید برم سراغ درمانش، این چیکار بکنی کامل خوب میشه، سراغ چه روش درمانی برم، کلی راه مختلف توی فضای مختلف مجازی دیدی، نمیدونم راهکارهای مختلف رو برای درمان جوش چرکیت مثلا داری امتحان میکنی و میگی که نمیدونم درست نیست این کاری که دارم انجام